بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که از روایاتی که در باب نذر و یمین وارد شده بیش از این نمیشه استفاده کرد که متعلق نذر و یمین باید رجحان ذاتی داشته باشه، باید نسبت به ترکش فعلش رجحان داشته باشه، اما اینکه متعلق نذر یا متعلق یمین باید ملازم با یک حرامی هم نباشه، مستلزم یک حرامی نباشه، این از روایات و از ادله استفاده نمیشه. و اگر در ذهن شریفتون باشه اون بیانی که مرحوم آقای خویی داشتن قدس سره که قبلا فرمودن که متعلق نذر و یمین باید قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داشته باشه و از همین جا خواستن استفاده کنن، اگر نذر مستلزم ترک واجب شد، اگر زیارت امام حسین علیه السلام مستلزم ترک حج شد، این قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی نداره. ما همونجا عرض کردیم که اگر اونجا منطبع اگر گفتیم، اینجا دیگه ادلهش روشن کردیم، اگر رجحان ذاتی باشه میگیم پس خود متعلق باید اضافه به خداوند داشته باشه، لازم نیست ملازماتش اضافه داشته باشه. خب نتیجه این هست که پس نذر باید متعلقش رجحان ذاتی داشته باشه، کاری به لوازم و ملازماتش نداریم. ما در باب وجوب حج هم که ما گفتیم که مشروط به قدرت شرعیه نیست، حج یک حکمی به نام وجوب، یک موضوعی هم به نام استطاعته. وقتی استطاعت آمد وجوب حج میاد. استطاعتم در هیچ کجای استطاعت این نیست که ان لا یکون مستلزما لترک واجب. اگر شارع میفرمود من کسی را مستطیع میدانم که رفتن او به حج مستلزم ترک واجبی نباشه، خب میگفتیم اینجا مشروط به قدرت شرعیه شده. اما در استطاعت چنین قیدی وجود نداره. پس وجوب حج فعلی، وجوب وفاء به نذر هم فعلی، پس یقع و تزاحم. وقتی تزاحم شد اون وقت ما باید بریم سراغ الاهم و فلاهم، ببینیم اهم کدامه، مهم کدامه. اجازه فرمایید من چند تا نکته رو یادم نره عرض بکنم. خب اینجا شما یک سوالی که در ذهن برخی از فضلا که با من دیشب تلفنی صحبت کردن و جواب دادن، ببینید ما در اصول اونجا گفتیم که در دوران بین مشروط به قدرت عقلی و قدرت شرعی، اینجا مشروط به قدرت عقلی رجحان داره و این رو یکی از مرجحات باب تزاحم ذکر کردن، ولو ما قبول نکردیم. ما در مرجحات باب تزاحم فقط مسئله اهم و مهم رو قبول کردیم. اما خب یه عده‌ای میگن اگر یک واجبی که مشروط به قدرت عقلیه با یک واجبی که مشروط به قدرت شرعی تضاهم کرد، همین که مشروط به قدرت عقلی هست رجحان دارد و این رو به عنوان یکی از مرجحات باب تضاهم مطرح کردن. خب سوال این است که چرا شما اینجا الان میاد مسئله تضاهم مطرح میکنید؟ خب در بحث‌های قبلی وقتی ما اقوال رو ذکر میکردیم، وقتی همچین قولی بود که آقا نذر یعنی حج مشروطون بالقدرت شرعیه، نذر مشروطون بالقدرت العقلیه یا بالعکس، می آمدیم می گفتیم نه هیچ کدوم مشروط به قدرت شرعیه نیست و اگرم باشه خب مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه مقدم میشه. ببینید هم از عبارت سید استفاده میشه، هم از این سیر بحثی که ما اینجا کردیم. ما نمیخوایم در موارد دیگه تضاهم رو انکار کنیم، یعنی اگر دو واجب با هم تضاهم کردن، یکی مشروط به قدرت عقلی دیگری مشروط به قدرت شرعی، آن اینجا میگن اینها با هم تضاهم میکنن و مرجح وجود داره، در الاهم و اهم و مهم هم تضاهم میکنن، مرجحش همون اهمه. حالا جواب و نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، ولو اینکه اینها در اصول ما مفصل بحث کردیم، در اونجا هم گفتیم آقا ظاهر مسئله اینه اگر یه واجبی مشروط به قدرت عقلیه بر واجبی که مشروط به قدرت شرعی است مقدم میشود، ولو اینی که مشروط به قدرت شرعی هم باشه. ما لیس له بدل بر ما له بدل مقدم می شود ولو این که این ما له بدل اهم باشه. اما واقع مسئله این است که اونجا اگر کبرا رو بپذیریم، مسئله از باب ورود، فقط اصلا تعبیر به تضاهم یک تعبیر تسامحیه، اسمش رو میگذاریم تضاهم، بعدم میگیم که آه خب ما لیس له بدل رجحان دارد بر ما له بدل، مقدور به قدرت عقلیه بر مقدور به قدرت شرعیه رجحان داره. اینا هم جزء مرجحات باب تضاهم ذکر کردن، ولی اون حقیقتش و واقعیتش این است که ما اسمشو میگذاریم تضاهم. خوب اینجا رو دقت کنید، اگر گفتیم آقا نذر مشروط به قدرت عقلیه فقط، حج مشروط به قدرت شرعیه، مشروط به قدرت شرعی یعنی چی؟ یعنی الحج واجبون در صورتی که مستلزم ترک واجب دیگر نباشه. یعنی شارع میگه من حجی برام ملاک دارد، که فرض داریم میکنیم البته، شارع روی این فرض که مشروط به قدرت شرعیه باشه، شارع میگه من حجی برام ملاک دارد که مستلزم ترک واجب نباشه. خب اینجا میگیم چون نذر واجبه، میاد موضوع این رو از بین میبرد. حالا اونجا بحث این است که با نفس تکلیف از بین میبره یا با امتثال. امتثالش که مسلمه، یعنی حالا اگر این شخص رفت وفاء به نذر کرد، موضوع وجوب حج که استطاعت از بین میره. و وقتی موضوع از بین رفت، ورود پیدا میکنه دیگه، عین تضاهم. لذا اگر هم آقایون در اونجا تعبیر به تضاهم میکنن، من به نظرم به تعبیر مسامحیه. اصلا عرض میکنم ورودم مطرح میکنن ولی تسامحه. شما در مسئله اهم و مهم که ورود ندارید دیگه، در مسئله اهم و مهم میگه دو تا واجب، یکی مسئله وجوب حفظ نفسه، یکی مسئله نمازه. من نماز برام واجبه، حفظ نفسم واجبه، اگه اینجا خوام نماز بخونم جانم در خطره. اینجا نمیان میگن این وروده بر او داره، اینجا میگن که آ وجوب حفظ نفس به او تزاحم میکنه. اهم رو در نظر بگیرید. سوال این از شما در تقدیم اهم بر مهم مسئله ورود موجوده؟ خب قید رو ما قبول نکردیم. نه اون قید قید درستی نیست، ما اون قید رو اصلا رد کردیم در اونجا. علی کل حال عرض میکنم که در مسئله اهم و مهم تزاحم هست، مسامحتن هم نمیگیم واقعا تزاحمه. وقتی هم اهم را مقدم میکنیم نباید تعبیر ورود بکنیم، بگیم اهم وارد است بر مهم، موضوع او رو از بین میبره. بله شما وقتی اهم رو امتثال کردید دیگه موضوعی برای مهم نمیمونه، مهم رو هم امتثال بکنید موضوعی برای اهم نمیمونه، فرقی نمیکنه از این جهت. ولی اونجا لسان دلیل اهم بر مهم ورود نداره، لسان دلیل اهم با لسان دلیل مهم از حیث لسان یکیه، ولی شارع یا عقل میگه شما در امتثال اهم رو انجام بده. اما در مقدور به قدرت شرعی و عقلی، لسان دلیل مقدور به قدرت شرعی محکوم مقدور به قدرت عقلیه یا مورود اونه، لذا اصلا اینجا نباید تعبیر به تزاحم بکنیم. به نظر من یک فرقی بین بقیه مرجحات و این مسئله اهم و مهم وجود داره. در بقیه مرجحات اگرم تعبیر به تزاحم میکنیم تعبیر مسامحیه، اما در اهم و مهم تعبیر جدی و تعبیر واقعیه. نه اونجا قید در لسان خود دلیله، میگیم آقا ولذا الان ما منکریم و میگیم فرزن، میگیم آقا اگر ما لسان دلیل حج رو ببینیم، حج یه استطاعت شرطشه، استطاعت هم استطاعت مالی و بدنی و طریقی و سلام، این استطاعت اگر الان حاصل شد وجوب حج میاد. اما اگر کسی بگه آقا بله مثلا از اون لیس لغو شغلون یعذرو، از اون صحیحه حلبی، کسی از اون روایت بخواد استفاده کنه که آقا نه حج علاوه بر این استطاعت مالی و طریقی و بدنی باید لیس له شغل یعذرو هم باشه، اینم قیدش باشه که تو اون صحیحه حلبی آمده، ما رد کردیم اونجا مطلب رو. حالا اگر کسی که بعضی استفاده کردن قدرت شرعیه شرط هست برای حج و وجوب حج و از همین روایت استفاده کردن، خب اگر کسی این استفاده رو کرد وقت میگیم چی آقا؟ میگیم این نذر شغلون یعذرو وجوب وفای به نذر، پس این ورود داره بر این حج، ورود داره. بن عزم خواهم در مقدور به قدرت شرعیه و عقلیه به نفس لسان دلیل، به نفس لسان دلیل ورود داره، یعنی اون دلیلی که واجب رو مقدور به قدرت عقلیه میکنه میاد موضوع این دلیل مقدور به قدرت شرعیه رو حقیقتا از بین میبره. اما در باب اهم و مهم ما میگیم آقا این ملاکش اهم از اینه. الان شما ببینید دوتا دلیل از حیث فعلیت هیچ کدام دیگری رو تخطئه نمی کنه، این موضوعش فعلیه اونم موضوعش فعلیه، این وجوب هست اون وجوبم هست، بگیم با هم تزاحم می کند. عقل میگه آقا اهم رو شما مقدم بکنید، میایم اهم رو مقدم می کنیم. وقتی هم اهم رو مقدم کردیم این رو ما قبول داریم آیون که وقتی شما امتثال کردی دیگه فرض اینه، چون قدرت برای یکی بیشتر ندارید، اگر یکی رو امتثال کردید دیگری رو نمیتونید امتثال بکنید، موضوع او از بین میره. ولی لسان دلیل با هم چیزی ندارن، تصادمی ندارن. در مقدور به قدرت عقلی و شرعیه، در ما لیس له بدل و ما له بدل، خود لسان دلیل ورود دارد بر دیگری. چی؟ اونجام خود امتثال، خود اسبق بودن امتثال میاد موضوع رو برای از بین میبره. ببینید ما این رو قبول داریم، حتی اونجام باز مسئله تزاهم معنا نداره. شما برای اینکه اینا رو بحثا شما کردین در اصول و اصل کبرای اسبقیت رو قبول نکردیم ما، ولی اونایی که اسبق بودن رو مرجع قرار میدن، میگه آقا چه تزاهمیه، شما الان این برات واجب شده، خب میگید باید هم اینو انجام بده، خب انجام بده، انجام میدی دیگه موضوع برای امتثال بعد باقی نمیمونه، نمونه. اصلا ورود چه معنا داره؟ این نکته رو میخوام عرض بکنم، این که ما بگیم یک دلیلی به امتثالش ورود بر دلیل دیگه داره، خود این تسامحه. ورود، حکومت، تخصیص، اینا مربوط به خود لسان دلیله. ما نمیتونیم بیم که آقا این وقتی من عرض میشود که امتثال کردم این تکلیف رو، دیگه خب قدرت بر امتثال او ندارم، پس به امتثاله که تو کلمات آقای صد زیاد بود این مطلب، به امتثاله میاد موضوع او رو از بین میبرد و ورود دارد. این تعبیر تسامحیه. بله شما وقتی امتثال بکنید موضوع بر او باقی نمیمونه، درسته، اما نمیتونیم بگیم این ورود بر او داره. شما نمیتونید در باب اهم، خب عرض کردم در باب اهم و مهم، لسان دلیل که هیچ کدام ورود و وارد و مورود نیست، اصلا روشنه. به امتثاله شما اگر اهم رو انجام بدید موضوع برای مهم نمیمونه، اگر مهم رو انجام بدید موضوع برای اهم نمیمونه. اینجا بیم بگیم ورود من از جانبینه، غلطه. اگر تعبیر به ورود بکنیم اینجا هم تسامحه، ولو حقیقتا این هست که شما اگر این رو امتثال بکنید قدرت برای امتثال دیگری ندارید. ملاک در تسامحه خود امتثاله، ولی نه خیر، بله نه، ملاک در تزاهم این است که من قدرت برای امتثال هر دو در زمان واحد رو ندارم، در ظرف امتثال. یعنی مثلا اگر دو تا تکلیف برای یک ساعت معین که اون ساعت هنوز نیامده مولا بخواد قرار بده و من قدرت برای امتثال هر دو در اون زمان رو ندارم، یقع و تزاهم. نه نه نه، ببینید شما عرض میکنم که در حالا ما فروض این رو الان میخوام بگم، این مقدمه برای این مطلب بود، الان عرض میکنم، یه خورده تأمل بفرمایید. پس این یه مطلب آقایون که حالا بعضی جاها تعبیر به تزاهم تسامحیه، بعضی جاها تعبیر به ورود تسامحیه، و باید ما جایگاه اینها رو کاملا معین بکنیم. تزاهم تعبیر حقیقیش فقط در باب اهم و مهمه، در مرجحات دیگر تعبیر به تزاهم تعبیر تسامحیه، تعبیر به ورود در مرجحات دیگر حقیقیه، در باب اهم و مهم تعبیر ورود تعبیر حقیقی نیست. این مدعای ماست. خب حالا ببینید، بفرمایید.
مطلب یه خورده تعارض هست. از یک طرف جناب علی بیان می‌فرماید که استطاعت مقید به وجود آخر نیست، از این طرف برای استطاعت معنا می‌کند که مالی، بدنی، طریقی. وقتی که این دو تا با هم واجب باشد، این بدنی مانع هست.
نه بدنی یعنی نسبت به این امتثال، قدرت بر انجام حج، نه قدرت بر انجام، قدرت برای انجام حج داره یا نه. همین بدنی یعنی این بدن این شخص معین آیا قدرت بر انجام حجی که باید این همه را بره سعی صفا و مروه بکنه، بره عرفات، بره منا، داره یا نه؟ فقط همینه. عرض میکنم که بفرمایید. خب نه، سه سال پیش این جهت رو بله خیلی خوب الان داریم رو میگیم آقا اون مطالبی که اونجا گفتیم واقعش نیست که ما اون مرجعاتی که قبول نکردیم، حالا بعدم میگیم که آقا اصلا نه، اصلا میگیم تزاهم هم اونجا تزاهم اصطلاحی نیست، تعبیر به تزاهم تعبیر تسامحیه، ورود داره، با ورود ممکنه از بین بره اگر ورودش هم تازه قبول بکنیم. حالا این رو تکمیل اون مباحث قرار بدید، باز اون مباحث رو هم یک مراجعه.
گاهی منشأ تزاهم همین است که الان عرض کردیم، اگر یکی رو اتصال بکنیم قدرت برای اتصال دیگری نیست. یک پولی داری، این مثلا نذر کرده برای زوار امام حسین پولی رو، الان هم یه پولی داره، یا باید حج انجام بده یا یه صرف زیارت صرف زوار امام حسین علیه السلام بکنه. اینجا نمیگه منشأش تضاد بین الفعلینه، نه، حالا اگر پول هر دو رو داشت هر دو کار رو انجام میداد، اما فرض است که پول برای یکیش بیشتر نداره، اگر این پول رو صرف زوار امام حسین بکنه دیگه حج نمیتونه بره، اگر بخواد حج بره دیگه صرف زوار امام حسین نمیتونه بکنه. یعنی احدهما به امتثالش موضوع دیگری رو از بین میبره، نه به دلیلش، به امتثالش موضوع دیگری رو از بین میبره. خب پس تزاهم علا اسمین، اما من جهت وقوع تزاد بین الفعلین این یک، و اما من جهت این که امتثال یکی موضوع دیگری رو چه میکنه؟ از بین میبره. این دو نمیشه هم زمان هم عرفه باشم که هم حج باشم. نه نه، اونجا بین فعلین تضاده، حالا ثمرش هم عرض میکنیم، اونجا بین تهاران که الان بحث میکردیم تضاهم و اینها رو همین فرض بود، عمدتا رو همین مثال بود، بگیم آقا این آقا اگه نرس کرده روز عرفه کربلا باشه، خب اینجا بین بودن در کربلا و بودن در حج بین از فعله تضاد دلای سنان و تضاهم از این طور
موضوعش رو برمیداره الان زیارت موضوع حج رو برداشت
قبل از این که بخواد موضوعش برداره، خب این دوتا قابل جمع نیست. اما در مثال بعد، در مثال دیگه اینه، بیم که آقا نرس کرده یک پولی رو به زوار امام حسین در همین ایام الحج بده، حالا با همین پولم میتونه حج بره و مستقیه. اینجا اگر پول هر رو داشت هر دو کار انجام میشه، یعنی بین فعله تضاد نیست. اگر پول زوار رو داشت پول حج هم جداگونه داشت، خب این هر دوش رو باید انجام میداد. حالا فرض این است که یک چنین نسلی کرده، اگر من پولی پیدا کردم اینقدر میلیون بداد بدم برای زوار امام حسین علیه السلام، حالا این پول که پیدا کرده ببینه با همین پول حج هم میتونه بره، مستقیم هم هست. اینجا بین فعله تضاد نیست، فقط تضاهم از این جهت که اگر یکی رو امتثال کنه موضوع دیگری از بین میره. حالا
تقسیم، بعد تقسیم دیگر میگیم آقا این نذر و این حج، البته مثال نذر مثاله، این واجب و حج یا وجوب هر دوشون عقلیست، یعنی یا هر دو مشروط به قدرت عقلیان، یا هر دو مشروط به قدرت شرعیان، یا یکی عقلی دیگری شرعی، نذر عقلی حج شرعی، یا نذر شرعی حج عقلی. شد چند صورت؟ چهار صورت. چهار صورت ضرب در دو صورت می شود هشت صورت. ببینیم صور دیگه ای که اینجا عرض میکنم که ها، یه تقسیم دیگه هم اینه، یا این نذری که می کند، حالا این عمدتا در مثال نذره، بعد الاستطاعه، یا عالم به این است که مستطیع شده یا غافل و جاهله. اینم دو صورت. باز حالا اون نذر یا قبل الاستطاعه است یا بعد از استطاعت، اون هشت صورت رو ضرب در این بکنیم، نذر قبل الاستطاعه یا بعد الاستطاعه، میشه چند صورت؟ 16 صورت. بعد این نذر یا عالم به این است که مستطیع شده یا عالم هم نیست، 16 ضرب در 2 32 صورت. یعنی اینجا اگر بخوایم حق مطلب رو ادا بکنیم، باید حکم این 32 صورت کاملا روشن بشه، که البته ملاک هاش رو که بیایم بیان بکنیم، مثلا با یه ملاک ممکنه 8 صورت حکمش روشن بشه. پس ببینید این تقسیم بندی اینجا وجود داره. یه بار دیگه عرض میکنم، من یا منشأ تزاحم تضاد بین الفعلینه، یا منشأ تزاحم از جهت تضاد نیست، بلکه امتثال یکی موضوع دیگری رو از بین میبره، این یک تقسیم. یا هر دو مشروط به قدرت عقلی هن، یا هر دو مشروط به قدرت شرعی، یا یکی عقلی و دیگری شرعی، یا بالعکس، چهار ضرب در دو میشه هشت صورت. یا نذر قبل الاستطاعت یا بعد الاستطاعت میشه 16 صورت. یا نذر بعد الاستطاعت، البته اینجا فقط این دیگه من رو بعد از استطاعته، یعنی در اون نذر قبل از استطاعت نمیان، یعنی در هشت صورتش این تقسیم میان، این هشت صورت خودش باز میشه 16 صورت. نذر بعد الاستطاعه یا عالم به استطاعته یا غافل، 16 و 8 24 صورت میشه، یعنی 32 صورت نمیشه. این تقسیم بعد الاستطاعه فقط مربوط به بعد الاستطاعت این آخری. ما 24 صورت مجموعا اینجا داریم. خب حالا ببینید آیون، اول اول اون صوری که تزاهم من جهت تزاده، میگم آقا این دوتا فعل با هم جمع نمیشه. زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه و مسئله حج. خب اینجا اگر هر دو مشروط به قدرت عقلی باشن تزاهمه، اگر هر دو مشروط به قدرت شرعی باشن تزاهمه، اگر نذر عقلی و حد شرعی، نذر مقدم میشه چون موضوع او رو از بین میبره، اگر نذر شرعی حج عقلی، حج مقدم میشه چون موضوع او رو از بین میبره. خب این در اونجایی که تزاهم من جهت تزاد است یک، و نذر قبل الاستطاعت دو. حالا چهار صورت دیگرش میشه نذر بعد الاستطاعه، میگیم اینجا هم همینطوره، اگر هر دو عقلی باشن تزاهمه، اهم و مهم، اگر هر دو شرعی باشن تزاهمه، اهم و مهم، اگر یکی عقلی دیگری شرعی، عقلی ورود بر شرعی داره، اگر نز عقلی شد حج شرعی، نز ورود داره، اگر نز شرعی حج عقلی، حج ورود داره. یعنی اذا کان النذر بعد الاستطاعه یک، و هر دو عقلی هر دو شرعی یا مختلف حکمشو عرض کردیم. اما این چهار صورت در فرضی که جاهل به استطاعت باشه، چهار صورت نذر قبل الاستطاعه و مسئله تضاد تضاهم روشن، چهار صورت نذر بعد الاستطاعت و مسئله تضاد و این عالم به استطاعت نبوده مسئله روشن. این هشت صورت مسئلهش خیلی روشنه، یعنی این هشت صورتی که عرض کردیم حکمش و نتیجهش کاملا روشنه. اگر روشن نیست باز دوباره تکرار بکنه. بله، فقط از این فرض تضاد چهار صورت باقی میمونه: هر دو عقلی هر دو شرعی مختلفان، اما نذر معکونهی عالمن بل استطاعه است، یعنی حج برش واجب شده مستطیعه، الان اینم عالم بل استطاعه است، بعد که عالمه میاد حالا نذر میکنه، میگه نذر میکنم. اگه گفتیم هر دو عقلی تضاهم، اگه گفتیم هر دو شرعی تضاهم، باز اگر نذر عقلی حج شرعی نذر باید مقدم بشه، نذر شرعی حج عقلی حج باید مقدم بشه. میخوایم ببینیم آیا در این چهار صورت فرض این که عالم بل استطاعه است، آیا اینجا حکم رو عوض میکنه؟ ببینید اونجایی که اولا بعضی ها گفتن بله اونجایی که عالم بل استطاعه است، اینجا میاد بقاء استطاعت را عالمن آمدن اتلاف میکنه، حکم اتلاف عمدی استطاعت داره. اگر یه کسی مستطیعه، پولی داره، میتونه باشه بره حج، بعد آمد عمدن مال خودش رو از بین برد و اتلاف کرد، آقایون میگن اینجا حج براش چی میشه؟ مستقر میشه، حج بر ذمه‌اش میمونه، ولو متسکعن باید بره حج انجام بده. آیا همه دقتتون رو اینجا بیارید، آیا این آدمی که الان مستطیعه میاد نظر میکند روز عرفه را در کربلا، هنوز صورت تضاد داریم بیان میکنیم، نظر میکند روز عرفه را در کربلا باشد، آیا این از قبیل اتلاف عمدی بقای استطاعته؟ بگیم داره اتلاف میکنه با نظرش، در نتیجه اگر رفت وفای به نظرش هم کرد، حج برش بعدن در ذمه‌اش باقی بماند، متسکن انجام، ولو متسکن انجام بده. به نظر ما اینطور نیست، یعنی وقتی انسان دقت میکنه میگه آقا یه حج برش واجبه، این میگه من میخوام نذر بکنم، ولو نذرش مستلزم این است که استطاعت بقائن مشکل پیدا میکنه، مشکل پیدا کنه، ولی این صدق اتلاف عمدی استطاعت نمی کنه، اصلا صدق اتلاف نمی کنه. اتلاف عرفاً اینه هم که شما بیاد آقا اینی که میتونستی باشه حج بری از بین ببری، اما فرض کنید که اونجایی که اگر حج مزاحم شد با حفظ نفس محترمه، شما میخواید برید حج، الان مستطیع هستید، گفتن جان مادرتون در خطره، باید پولتو صرف معالجه او بکنید، اگه صرف معالجه او کردید شما استطاعت رو اتلاف عمدی کردید، اصلا صدق اتلاف میکنه. در مانعنفی هم یه نذری کردید، اگر بخواید این پول رو صرف وفا به نذر بکنید خود به خود نمیتونید حج بری. اینجا فرقی نمیکنه. به نظر ما فرقی نمی کند بین جهل به استطاعت. در مسئله جهل به استطاعت که مسلم، حالا بعضی از همین آقایونی که این حرفو میزنن میگن اونجا هم اتلاف هست، اما اتلاف ان غیر عمدنه. شما کی درسشی به اولید؟ آقا من عینکمو بزنم ببینم. آخه این بحث اگه از اول بودی چرا این سوالو فرمودی؟ شما از اول همه بحثا همینه که با وجود استطاعت این رجحان داره یا نه. ما الان تمام کردیم، دیروزم روایاتو خوندیم، رجحان ذاتی. رجحان ذاتی یعنی کاری نداری مستطیع هست و مستطیع نیست. شما که طلبه فاضلی هستید. نه فرقی نمی کنه. نه وقتی ما عرض میکنیم رجحان ذاتی یعنی نظم متعلقش باید رجحان داشته باشه، قبل الاستطاعه میخواد باشه یا بعد، فرقی نمی کنه. میگیم آقا نظم وجوب وفا داره اونجایی که متعلقش رجحان ذاتی. ولذا دیروز که ما این روایات و اینا رو خوندیم برای همین جهت بود. خب عرض میکنم که اما الان ذهن شریفتون رو این متمرکز کنی که بعد الاستطاعه نظر آیا موجب اتلاف عمدی استطاعت میشه یا نه؟ به نظر ما یا میتونیم یقینا بگیم صدق اتلاف عمدی نمیکنه، یا لااقل مشکوکه. همین مقدار که شک کنیم در صدق اتلاف عمدی کافیه. این حالا صوری از این تا صور دیگه هم حکمش روشنه، اما انشاءالله شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.